أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزيز، بحث ما درباره این مطلب بود که شیخ مفید رحمت الله علیه را ما اولین صاحب مکتب در بین فقهای شیعه می دانیم. مگر شیخ مفید چه کارهایی بارزی را انجام داد که در حقیقت صاحب مکتب شد؟ زندگی نامه شیخ مفید را دوستان عزیز ما در همون منهج شناسی فقها مفصل توضیح دادیم که مرحوم شیخ مفید فرزند دانشمند بزرگ به نام معلم بود. پدرش در واسط و بعد در بغداد معلم بود و مرحوم شیخ مفید فرزند او بود و از این جهت معروف به ابن المعلم بود. ایشون در منطقه اکبرای بغداد که منطقه شیعه نشین بغداد هست متولد شد و در مهد ادبیات عرب و عربیت 6 ساله بود که در نزد دانشمندان بزرگ عرب دارای مقام عالی به دست شد و اونقدر جایگاه ویژه‌ای به دست آورد که استاد او را به نزد یکی از عالمان بزرگ فرستاد به نام رمانی. رمانی وقتی که او را امتحان کرد و در حقیقت یک مرد بصری وارد جلسه شد و از رمانی سؤالی کرد و او جوابش را داد، بعد شیخ مفید حاضر بود جلو تر رفت و همون سؤال را از رمانی مطرح کرد. و رمانی گفت آیا تو قبلا حاضر بودی که جواب مرا شنیدی؟ گفت بله. وقتی که جواب را مرحوم مفید از او درخواست کرد، بعد از تمام شدن نامه‌ای نوشت و گفت این نامه را به استاد تحویل بده. شیخ مفید آمد پیش استادش و نامه رمانی را باز کرد. نوشته بود انت المفید، این شاگردت، شاگرد مفید، ملقب به مفید شد. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه فقیه بزرگواری بود که قبل از 400 به فقاهت رسیده بود، ولی بین 400 تا 413 دورانی بود که مرحوم میرزا حسین نوری می نویسه توقیعاتی از امام زمان علیه السلام برای او رسید. در 408 و 409 توقیعات معروفی که همون جمله معروف الاخ السدید الشیخ المفید رحمت الله علیه. البته آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در این توقیات خدشه میکنه دوستان عزیز از نظر رجالی، چون ایشون میگه اولین مصدری که این توقیات درش ذکر شده کتاب الاحتجاج مرحوم احمد ابن ابی طالب تبرسی است و روایات این کتاب در حقیقت مرسل است، ولی من از دوستان تقاضا میکنم مقدمه این کتاب را بخوانند. مرحوم احمد ابن ابی طالب تبرسی رحمت الله علیه که بعد از امین الاسلام تبرسی صاحب مجموع البیان، بعد از فرزندش صاحب کتاب مکارم الاخلاق، بعد از نوش صاحب کتاب مشکات و بعد این یک تبرسی چهارم در حقیقت از احفاد امین الاسلام تبرسی صاحب مجموع البیان. ایشون میگه من سندهای این روایات را نیاوردم چون طولانی میشد و سندهای و این روایات اونقدر معروفه که احتیاج به سند نداره. من فقط روایات ابی محمد امام عسکری علیه السلام اسنادش آوردم چون اونها خیلی معروف نیست. ببینید این جمله چقدر نقش داره. مرحوم آیت الله از آقای خویی در توقیعات شیخ مفید خدشه میکنه که اینا مرسله و ثانیاً راوی مجهول درش وجود داره بماند، ولی بزرگان ما اون را تلقی به قبول کردن و نقد رجالی ندارن. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه چنان جایگاه ویژه‌ای در بغداد به دست آورد که القادر بالله او را معلم بغداد و اولین فقیه شیعی متکلم زبردست بغداد قرار داد و البته یک دوره‌ای در بغداد نزاع‌های بین شیعه و حنابله شدید شد که دوره عمیدالدین یکی از در حقیقت وزرای آل بویه بود، که او مجبور شد شیخ مفید را هم حتی تبعید کرد از بغداد در 392 چار هم ظاهرن شیخ مفید یک بار تبعید شد، در 398 هم همینطور او گفت آقا مجبورم که شما را هم از بغداد به جای دیگری منتقل کنم تا اوضاع بغداد را مسندت باشیم. میدونید دیگه دوره شیخ مفید و سید مرتضی و قبل از اون حدود 140 و اندی سال آل بویه که سه تا برادر شیعی بودن و همینطور نسلشون بر بغداد حکومت میکردن و اینا در این حال اینکه خلافت عباسی جایش ثابت بود اینا وزرا بودن، یعنی قوه مجریه بودن، تا زمانی که در دوره شیخ طوسی یعنی در 448 سلطان محمود سلجوقی به جوری که سعایت کردن اون اندرونی های خلافت عباسی با یک سپاهی از مناطق ترک نشین آمد و در بغداد دخالت کرد و القادر بالله که سر جاش محفوظ بود وزارت را ثابت کرد و آل بویه را کنار گذاشت و او یک سنی متعصب حنفی بود. خب درگیری های حنابله و شیعیان در این دوره زیاد شد. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه کتاب‌های بسیار ارزشمندی تألیف کرد. او چرا ما صاحب مکتب می‌نامیم؟ به خاطر ویژگی‌های زیر. ویژگی‌های مکتب شیخ مفید این بود که اولا در فقه نصوص روایی را تبدیل به فتوا کرد. اولین کسی که آمد نصوص روایی را تبدیل به فتوا کرد شیخ مفید بود، یعنی کتابی که ما الان داریم المقنعه شیخ مفیده که یک دوره کامل فقه از طهارت شروع میشه تا نهایتش که به دیات میرسه و خیلی جا اگر چه شیخ مفید میگه و رویه و به صورت رویه روایت مرسل نقل میکنه، اما فقها فرمودن عبارات مقنعه شیخ مفید همون عبارات روایاته. پس این اولین کاری بود که مرحوم شیخ مفید عنوان یک دوره کامل فقه انجام داد. دومین نوآوری و در حقیقت جهتی که در مکتب شیخ مفید بود این بود که شیخ مفید یک متکلم بود و چون متکلم بود دوستان عزیز که فقهای ما قدیم اول متکلم می بودن و بعد فقیه، شیخ مفید اول متکلم بعد فقیه، سید مرتضی هم هاکذا و سایر فقهای دیگر. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در باب کلام خب مباحث بسیار عمیقی را مطرح کرد و من به شما بگم قوام مکتب شیعه به وسیله مرحوم شیخ مفید مطرح شد. یکی از اصولی را که برای مذهب امامیه بیان کرد اصل عصمت بود که برای امام مطرح کرد. تا اون دوره دانشمندان در باب عصمت ائمه علیهم السلام و عصمت پیامبر اکرم دارای تردید بودند، بلکه عده‌ای بسیار مخالف این جریان بودند. شیخ صدوق رحمت الله علیه متوفای 381 به همراه پدر استادش محمد ابن الحسن ابن الولید متوفای 329 از مخالفان سرسخت عصمت پیامبران بودند. ولذا در کتاب من لا یحضره الفقیه میگه لعن الله الغلاة والمفوضه، کسانی که به سراغ عصمت پیامبر میرن و عصمت ائمه اونها را غلات و مفوضه میگن. دوستان عزیز من الان توضیح ندارم براتون، یعنی وقت ندارم توضیح بدم، ولی بدانید که ما در مکتب شناسی شیخ مفید که 28 جلسه صحبت کردیم این مباحث را مفصل وارد شدیم. شیخ مفید رساله هایی در باب عصمت انبیا و ائمه نوشت، رسالتون فی عدم صحب نبی، پس ببینید در زمینه مباحث کلامی به پا خواست و دفاع کرد. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه با فتاوی شاذ و نادر مخالفت کرد، لذا یک رساله نوشت به نام رساله عددیه و در حقیقت آمد نظریه برخی از فقهای شاذ شیعه را که به روایات شاذ تمسک کرده بودند و معتقد بودند که ماه رمضان همیشه با 30 روز باشه، این روایات را نقد کرد و بررسی کرد، رساله عددیه نوشت. حتی مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه دوستان عزیز ویژگی چارم مبارزه مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه با قوام بندی مکتب شیعه. مرحوم شیخ صدوق آمد کتابی را نوشت به نام الاعتقاد، الاعتقاد اعتقاداتنا به تعبیر دیگر. مرحوم شیخ مفید در این رساله مثلا عصمت انبیا را قبول نکرد، در این رساله نکات دیگری هم گفت. مرحوم شیخ مفید آمد و در حقیقت این رساله را تصحیح کرد و کتابی را نوشت با عنوان تصحیح الاعتقاد، که هر دو کتاب، یعنی هم کتاب الاعتقادات شیخ صدوق و هم کتاب تصحیح الاعتقاد مرحوم شیخ مفید، در مجلد پنجم مصنفات المفید چاپ شده. ببینید مرحوم شیخ مفید ویژگی های گوناگونی داره مکتب او. ویژگی دیگر و یعنی ویژگی پنجمی که ما براش لحاظ کنیم، ویژگی این بود که مرحوم شیخ مفید بعضی قواعد رجالی را افتتاح کرد. الان در همون رساله العددیه اگر مراجعه کنید، مرحوم شیخ مفید دو تا قاعده رجالی خیلی مهم داره. یک قاعدش اینه که میگه عده‌ای از اصحاب ائمه علیهم السلام که دارای ویژگی‌های خاص باشن، اینا همه قاعده کلی اینه که ثقه‌اند. مجموعه ای از روات را نام میبره که اینا روایات در حقیقت نقص و کمال ماه رمضان رو نقل کردن. ان شهر رمضان کسایر شهور ینقص و یکمل. در اونجا دو تا قاعده رجالی مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه پایه‌گذاری کرده. شما ملاحظه بفرمایید ویژگی ششم مکتب شیخ مفید اینه که در باب علاج الحدیث وارد شد و اولین بار آمد تعارض بین روایات رو حلاجی کرد. گفت برای تعارض بین روایات باید راه‌های برون رفتی رو پیدا کنیم. همون دانشی که مرحوم شیخ مفید پایه‌گذارش بود را شیخ طوسی رحمت الله علیه شاگرد شیخ مفید که در دوره حیات شیخ مفید شروع کرد به نوشتن تهذیب الاحکام، ایشون آمد او رو کامل کرد. شیخ طوسی مفید پایه‌گذار علاج الحدیثه، اما شیخ طوسی شارح علاج الحدیث و صاحب علاج الحدیثه در حقیقت در تهذیب الاحکام. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه ویژگی ششم، ویژگی هفتم، هر کدوم اسمشو بذارید، در باب فقه مقارن مبتکر بود. آمد و نظریهش این بود که همونطور که محمد ابن احمد ابن جنید اسکافی متوفای 381 دو تا ویژگی در فقه او بیان کردیم. گفتیم یکی فقه را استدلالی کرد و دوم این که فقه را به صورت مقارنهی بحث کرد. مرحوم شیخ مفید آمد این جریان مقارنه را گسترش داد و در زمینه مقارنه روایات و مقارنه فقه شیعه با سایر فقها صاحب ابتکار شد. پس بنابراین دوستان عزیز، شیخ مفید رحمت الله علیه اول یک متکلم بود و فقه را از نگاه عقلیات بررسی می کرد. او معتقد بود اگر چنان که تعارض بین منقولات و عقلیات اتفاق بیفته، ما باید عقل را بر منقول مقدم بدانیم. ملاحظه بفرمایید من چند ویژگی برای مکتب شیخ مفید رحمت الله علیه عرض کردم. شیخ مفید نصوص روایات را به فقه فقه تبدیل کرد. دو، شیخ مفید رحمت الله علیه بعضی رساله ها را در نقد برخی نظریات عالمان نوشت، مثل رساله عدم و صحو النبی که یک مبحث کلامی است. سه، مبتکر فقه مقارن بود. چهار، مبتکر علاج الحدیث بود. پنج، شیخ مفید رحمت الله علیه با برخی هم مصادری که برخی فقهای شیعه به میدان آورده بودند مبارزه کرد. اگر نبود که شیخ مفید قیاس را کنار نزد، الان چه بسا قیاس در مصادر فقهی ما راه پیدا کرده بود و فقهای ما هم توجیه می کردن و راهی برای اون جواب روایات امام صادق علیه السلام پیدا می کردن که چرا امام صادقی قد از روایات از قیاس بدگویی می کنه. اینها دوستان عزیز نکاتی بود که در باب مکتب شیخ مفید رحمت الله علیه عرض کردیم و شیخ مفید رحمت الله علیه با این ویژگی هایی که در مکتب خودش بیان کرد توانست صاحب مکتب بشود. مگر گفتیم صاحب مکتب کیست؟ صاحب مکتب کسی بود که با ارائه نظریات و آراء جدید بتواند در فقه معاصران تأثیر گذار باشه، بتونه در فقه عالمان بعدی تأثیر گذار باشه، تألیفات او بر عالمان بعدی تأثیر گذار باشه و در حقیقت بتواند در فقه موج ایجاد بکنه. انشاءالله مکتب بعدی را که مکتب سید مرتضی علم الهدا باشه را در جلسه بعد توضیح میدیم. صلى الله على محمد وعلى آله.